أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين مبلغ رسالات رب العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. از این حسن انتخاب آقای سلطانی و همراهانشون تشکر میکنیم. بعض آیات خیلی شیرینه، اینم از اون آیات بسیار دلنگیز، آموزنده، آرام بخش. پروردگار متعال در این سوره مبارکه به صورتهای مختلف جریان حق و باطل، ایمان و کفر را به نحوی مطرح فرموده، برای اهل ایمان تشویق، برای کفار و افرادی که دنبال شیطان هستند عذاب جهنم، انواع مسائل را داره، ولی عمدتاً دعوت به ایمان و پرهیز از کفر و باطل. و برای روشن کردن این دو جبهه، ممثل کردن این دو اردوگاه، خدای متعال با زبان مثل با بندگانش صحبت کرده. الم تر کیف ضرب الله، بعضی جاها خداوند متعال مثل زده، مثل مثلی که در مورد بلعم باور داره، مثله که مثل الکل، یا مثلی که در مورد علمای یهود داره، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، یا ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها. اونجا دعوت به رویه و دقت نیست، ولی در اینجا پروردگار متعال از ابتدا پیام این آیه اینه که اینجا جای تأمل و تعمق و پژوهش و تحقیق نظر نیست، باید رأی پیدا کنید، رؤیت باطنیه، باید به رویه برسید. الم تر کیف ضرب الله مثلا، آیا فکر نکردی، دقت نکردی که خدای متعال، یا دقت نمی کنی، فکر نمی کنی، کیف ضرب الله مثلا، چه مثلی، کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، مثلی که خداوند متعال مطرح فرموده مثل کلن استفاده از امور محسوس برای تبیین امور معقول، اون چی که نامحسوسه و عقل باید اون رو ادراک بکنه و یا در مراحل بالاتری آدم بهش برسه، مقدمتاً باید یه برداشتی ازش داشته باشه، فهمی ازش داشته باشه، و برای اینکه مطالب عمیق را برای توده مردم قابل فهم بکنیم، مثل بهترین کمکه که ذهن اشخاص رو ابتداءً به اون چیزهایی که باش مانوس بودن ادراک همیشگی ازش داشتن، از اون منتقل میکنن به اموری که نامحسوسه و توده مردم معمولاً فهمشون از طریق مثله. لذا خدای متعال هم در بعض آیات داره که خدا از هر مثلی برای هدایت بندگانش استفاده کرده. در اینجا هم ضرب الله مثلا، خداوند مثلی رو القا فرموده. اون مثل چیه؟ مثل کلمه طیبه و کلمه خبیثه است. کلمه الفاظی، حروفی کنار هم قرار میگیره و مجموعه این حروف یا الفاظ اون چی که در ضمیر انسان هست، در باطن انسان هست، این را برای مخاطب روشن میکنه. تا در باطنم هست کسی خبر نداره، بروزی نداره، ظهوری نداره. المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. وقتی حرف میزنه درجه علمیش، بلاغتش، فصاحتش، اصالتش، ثباتش و در بسیاری از موارد اون مسائل روانیش، زن چقدر محبت داره، چقدر گرمه یا چقدر جفا داره، همه اینا تو الفاظ اشخاص میتونن با گفتار روانکاوی بکنن به درجات عواطف انسان، معلومات انسان، وجدانیات انسان، فرهنگ انسان پی ببرن. بنابراین هر چیزی که ماف ضمیر را به عیان مبدل میکنه، باطن رو روشن میکنه، به او کلمه اطلاق بشود، خلاف فهم عمومی نیست. بر این اساس که کلمه اظهار ماف ضمیر است، خدا باطن است، پروردگار متعال غیر حسی است و تمام اون چی که خدا آفریده است همه پیام دارن و به تعبیر خود قرآن کریم همه آیان. آیان یعنی اون چی که اگر اینا نبود ما نمی دیدیم، ما نمی فهمیدیم، برای ما مزمر بود، برای ما سر بود. ولی با تک تک این موجوداتی که مخلوق خداست، انسان پی به خدا میبره، همه اینها فلشن، عامل پیام معرفتن. اگر کسی اهل توجه باشه، در مکتب امیرالمومنین علیه السلام تربیت شده باشه، هرچی میبینه اول خدا رو میبینه، چون همه چیز اصلا فلسفه وجودیشون اینه که آفریدگاری دارد، ناظمی هست، حکیمی هست، حساب کتابی هست. همه اینا در همه موجودات قابل درکه، چون هر موجودی پیام دارد به اون چی که برای ما روشن نبوده، برای ما مزمر بوده، این رو ظاهر میکنه. بنابراین تمام موجودات کلماتند و خدا هم به این تصریح فرموده، قل لو کان البحر و مدادن کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تلفد کلمات ربی. به طور اطلاق همه موجودات کلمات خدایند و همه پیام دارند، همه مظهر چیزی است که برای ما مزمرند، منتها بعض کلمات کلمات تامن، تمت صدقن و عدلا. سلسله جلیله انبیا علیهم السلام که خدای متعال در مورد حضرت مسیح به عنوان کلمه خودش ازش یاد کرده، یا کلمات تامات، اون کلماتی است که وقتی اون باز شده، شده مجموعه کلماتی که کتاب آفاقی رو تشکیل میدن، اینا همه نشر وجود پیغمبر اکرم هست. تا مطبی بوده کلمه تامه بوده ایش کس خبر نداشت، ولی وجود ناظرین اونا وقتی باز میشه میشه همه عالم. لذا رحمتن للعالمینه، کون جامعن، هم غیب در وجودشون هست، هم شهود، هم عوالم مختلف از جماد گرفته تا نبات، تا حیات حیوانی، تا انسانی، تا ملکی، تا عقلانی، همه اینا در وجود نازنین حضرات معصومین که کون جامعه هست، اینا هم مخازن علم پروردگار متعال هست، هم مخازن همه مخلوقات هست. مهم شهید الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم و انزلنا الحديد. حتی چهار پایان همه اینها رو خدا میگه ما انزال کردیم، در یک جایگاهی همه اینها جمعشون جمع بوده، در یک وجود بسیطی حاوی همه اینها بوده و از اون مخزن خدای متعال تنزل داده، شدن موجوداتی در مراتب مختلف وجودی که وجود مقل به تشکیکه، و اونی که وجود تام است همه درجات پایین رو یک جا داره. لذا اونا کلمات تامه پروردگار عظیم هستند که در دعاها هم وقتی ما به کلمات تامات قسم میدیم، در واقع به همون اسم اعظم قسم میدیم که حاوی همه اسماء حسنای پروردگار، اسماء جلالیه و جمالیه حضرت حق سبحانه و تعالی. کلمتن برام علامه طباطبایی در این کلمتن نکته ای دارن، می فرمایند که به صورت نکره در اومده. حالا میگیم چرا، ایشون میگن این نکره حکمتی داره. کلمتن طیبتن، خدای متعال مثل میزند کلمه طیبه ای را، که این کلمه طیبه که شجرت طیبه، این کلمه طیبه معقول است، نامحسوس است، ولی یه چیزی رو خدای متعال مطرح میکنه که برای ما قابل فهمه، محسوسه، ملموسه، میتونیم با توجه به این به اون پی ببریم. که شجرت طیبه، کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. حالا وقتی آدم درخت رو به نظر میاره براش خیلی روشنه، هیچ ابهامی نداره که درخت با گیاه متفاوته، درخت با خوشه متفاوته. این گیاهان یا خوشه های مثل گندم، اینا ریشه ثابتی ندارن، این چند روزی بروز میکنند و یا درو میشن یا میریزن و از بین میرن. اما درخت اینجور نیست، مثلا هرچه درخت کهن باشه نشانه اینه که ریشه های عریق و عمیق دارد. که شجرتن طیبتن، خب درخت یک امر محسوسه، همه هم میشناسن. اما کلمه طیبه که مثل شجره طیبه است، از این شما صفاتی رو برداشت کنید، بعد منتقل بشید به اون امر معنوی، به اون امری که پایدار است و منهای عوارض ماده شجره او یه چیز بالاتر و فراتریه. حالا این شجره طیبه چه ویژگی هایی دارد؟ یک، اصلها ثابت. اولا ریشه دارد. این یک ویژگی است که درخت پاک درخت ریشه داره. هر درختی شجره طیبه نیست. یکی از ویژگی های شجره طیبه اینه که این ریشه داره. وقتی ریشه داره، در برابر طوفان ها، در برابر سیل ها، در برابر انواع آسیب هایی که امر بیریشه با برخورد به اونها از بین میره، این از بین نمیره، محکمه، در اعماق زمین حضور داره، لذا خودشو نگه میداره. با توجه به ریشه دار بودن، یه ثباتی داره، یه استحکامی داره، یه مقاومتی داره. اصلها ثابت، اصل این که ریشه داره، دومی که ریشه ثابت داره، این عرضی نیست، عمیقه، در عمق زمین حضور داره این ریشه، لذا ثابت است. نکته بعدش اینه که این بالنده است، ایستانیست، راکت نیست، این پویاست، این پیشرونده است، این رشید است و رشد میکنه. فرقها فسما، معلوم میشه یک حقیقت ریشه دار ثابت غیر قابل شکست، ولی در عین ثبات و استحکام و مقاومت در مسیر تعالی و رشد است، تا اونجایی که رشدش هم متوقف نیست. رشدش اینجور نیست که در یه فضایی تا یه حدی باشه. و فرقها فسما، این ساقهش در مسیر تعالی فضا رو در نوردیده، دیگه از جب زمین با آسمان سر زده، از اونجا باید خبرش رو گرفت. و فرقها فسما، اینم یکی از ویژگی های شجره طیبه، بالندگی، متوقف نبودن، ارتجاع نداشتن، همواره در مسیر حرکت به سوی آسمان است و اونقدر اوج گرفته که ساقه‌اش در آسمان حضور پیدا کرد. ویژگی بعدش اینه که توتی اکلها، اینجور نیست که این فقط فرع دارد، که فرع هم ساقه را شامل میشه، هم شاخه را شامل میشه، هم برگ را شامل میشه و هم میوه را، ولی در میان این برکاتی که در فرع بالنده، فرع مرتفع خدای متعال یاد کرده، توجه به این نکته است که شاخ و برگ و اینها و ساقه، همه اینا مقدمه اون ثمره است. درختی که ثمر نداره، اون درخت به درد در و دیوار و یا احیانا سوختن میخوره، ولی درخت میوه رو مواظبت میکنن تا از میوهش بهره بگیرن و برای ادامه حیات از او استفاده کنن. توتی اکلها، پس یه مسئله ریشه دار بودن، در مقابلش موجودات ذی حیات نباتی داریم که اینا ریشه ندارن، در یه مقاطعی گل هست، ریحان هست، خیلی هم خوبه، بشر هم ازش استفاده میکنه، ولی زهرت الحیات دنیاست. این چیزایی که ریشه ندارن، یه روز هست، روز بعد آدم میاد گل رو ببینه، میبینه پژمرده شده، ریخته شده. نه که ریشه ندارن، خیلی تا آدم میاد ازش استفاده کنه میبینه از دست رفت. از دنیا تغر و تضر و تمر سرگرم میکنه آدم، آدم از مقصد باز میمونه، راهش رو نمیره، چشمش رو باز میکنه که استفاده کنه، میاد دست رفته، سیلان داشته و هیچ ازش باقی نمونده. ولی این شجره طیبه اصلی دارد که این اصل مقاوم است، هیچ طوفانی، هیچ موجی، هیچ آسیبی این رو نمیتونه تکون بده، این رو نمیتونه بشکنه. این عزیز غیر مغلوب، اصلها ثابت. فرعش هم که از آسمان با آسمان سر کشیده که هم ساقه است، هم شاخه ها دارد، هم برگ دارد و هم میوه دارد. یه شجره ای که طیبه است. طیب به معنی دلپذیر است. در مقابل خبیث، چیزی که فطرت انسان از او اشمئزاز داره، نفرت داره، قابل پذیرش نیست، مقبولیت پیدا نمی کنه. طیب را هم مطلق بیان کردند تا شامل انواع و اموری که موجب دلپذیر میشه. منظرش زیباست. این طیبه که آدم وقتی نگاه میکنه از این خوشش میاد، اون جمالش آدم رو مبتهج میکنه. بوی خوشی داره. نفرموده در چه چیزی طیبه. این دلپذیره. دلپذیر بودنش هم همه جانبه است. هم جمال داره، هم اطراگینه، هم شیرینه، هم لذیذه، هم سایه داره، آدم آرامش باش پیدا میکنه. اون چه که موجب دلبری میشه، دل آدم رو میبره، دل او رو قبول میکنه، تو خودش جا میده، ابعاد مختلفش مصداق طیب میتونه باشه. بنابراین شجره طیبه که کلمه طیبه رو به اون تشبیه کردیم، اگر موجودی بود ریشه داشت، اولا عیسی نبود، مرتجع نبود، ثانیا اوجش سقف نداشت، ثالثا و دارای لوازم میوه دادن بود که شاخه ها، برگ ها، هر اون چیزی که موجب طیب بودن و دلپذیر بودن درش بود. و نهایتا این شجره برای ثمره است. این شجره شجره مثمر است. اصلا برای همین است که کام انسانیت رو شیرین کنه و روح آدمیت رو تغذیه کنه. هم موجب ابتهاج و لذت میشه و هم موجب حیات و دوام حیات میشه. توتی اکلها، این میوهش رو میدهد. این کلهین هم نبود، توتی به صيغه مضارع که گفته شده استمرار رو ازش میشد فهمید، ولی برای تأکید حضرت حق سبحانه و تعالی کل حینن را هم آورده. این میوه میده، درخت بی ثمر نیست، عالم بی عمل نیست، این درخت مثمریست که ثمرش مثل درخت های دنیا نیست. شما هر درختی رو در دنیا پیدا کنید میوهش فصلیه، موسمیه. اما این دلیل بر این که درخت دنیا نیست، ماورای دنیاست، اینه که توتی اکلها کله اینه، همیشه میوهش در دسترس نفوس مستعده هست، کله اینه. ولی میوه دادنش هم دل بخواهی نیست، همه حرکاتش، ثمراتش به اذن رب هاست. هم این که حساب کتابی درش هست. این درخت، درخت خود رو نیست. باغبان این درخت رو حساب کشت کرده و حساب کتابی بین اون اصل و این فرع و اون عرض بشود شاخه ها و اون برگ ها و این میوه و این که کی بده و به کی بده. توتی اکلها کل حینن به اذن ربها. این نشانه نظاممند بودن این کلمه طیبه است. یک کلمه طیبه است که گویا از دریای حکمت نشأت گرفته است. ریشه دار بودنش سر از افلاک در آوردنش میوه دادنش همه اینها بر اساس یک نظام حکیمانه و نظام دلپذیر بوده است به اذن ربها. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اینم باز خیلی دل آدم رو میبره. خدای متعال دنبال اینه که برموده اذکرونی خدا میخواد دو ما رفاقت کن. اینجا تعقلون نفرموده، تتفکرون نفرموده، برموده به یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. متذکر بشن، دلشون بست بشه. این غفلت حاجبه، نسیان حاجبه و ذکر مقابل غفلت و نسیانه. ما با این شکل این رو تابلو کردیم تا دلتون رو بیدار کنیم. جز بیدار دلان باشید و دل بیدار دلیست که صاحبش رو در خودش همیشه داره، هیچ وقت صاحبشون رو بل نمی کنه. بدون صاحب خونه نیست. القلب حرم الله، در این حرم حریم داره و صاحب حرم این حرم رو لحظه ای خالی نمی کنه. لعلهم یتذکرون. شاید با توجه به این نکته اینها اهل ذکر باشن و از غفلت و نسیان و حجابهایی که مانع یاد خدا میشه از اینها نجات پیدا کنن. خب یکی مسئله کلمه است، دوم مسئله طیبه است، سوم مسئله اصل است، چهارم مسئله فرع است، پنجم مسئله میوه است، ششم مسئله استمرار و دوام مثمر بودن است، هفتم مسئله اذن رب است و هشتم همه اینا مقدمه است که دل بیدار بشه و وصل بشود به دلبر و صاحب دل. حالا این کلمه طیبه که مثل شجره طیبه است، چی مراد از این کلمه طیبه است؟ در این که چی مراد، هم روایات مختلف و متنوع و هم در تفاسیر امور مختلفی رو با عنوان این کلمه طیبه ای که میتونه این ویژگی هایی که در این آیه کریمه پروردگار متعال ردیف کرده این ویژگی ها رو داشته باشه. بعضی ها گفتن که این عبارت است از فرد مؤمن، مؤمن کلتا یدیه یمین. حضرت عیسی ابن مریم بر حسب نص قرآن کریم در همون بعد به تولد گفت جعلنی مبارکن اینما کن. و یه همون توتی اکلاها کلا هینه، هر جا باشم در همه شرایط وجود من برکت داره. جعلنی مبارکن، خودم که نیستم به اذن رب هاستیه، خودم نیستم ولی خدا وجود من رو هر جا باشم برکت قرار داد. و در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم داره کلتایده یمین که همه اینا بلعرزن بلعصال خدا کلتایده یمینه و الخیر و بیدیک و شر و لیسه اله. خدا خیر محض است، لذا کسی که جلوه خداست اونم خیر محضه. هیچ آرزه ای که برای کسی ضرر داشته باشه نه، سلام مطلق دیگه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. بعضی گفتن نه، مراد ایمانه، ایمان ویژگی رو داره. بعضی ها گفتن که وجود نازنین نبی مکرم اسلام بر حسب روایت اصل پیامبره، فرع امیرالمؤمنین، شاخه ها یا علوم اونهاست یا ائمه اطهار علیهم السلام، میوهش از صحرا سلام الله علیه هاست و برگه هاش هم شیعیان هست که مرحوم ظاهرن آقای طباطبایی یا یکی از مفسرین از آلوسی نقل کرده که این حدیث رو از قول شیعه مطرح کرده و میگه خب اینا از این حرفا زیاد میزنن. بعدم ایشون از طریق اهل سنت همین روایت رو آوردن. آلوسی با این که سیده ولی به شیعه عناد خاصی داره، به هر مناسبتی زهرشو ریخته. بدتر از آلوسی هم یه سید دیگری و اون این مفسر روشن فکر اهل سنت است. ای گفتید کیو منظورم؟ استاد محمد عبدو رحمت. بله بله، ولی فامیلیشو نگفتید. یه چیزی بعد قرض اینه که صاحب المنار، تفسیر المنار سراسر تفسیر مادی هست، هر معجزه رو وحشت داره که به عنوان معجزه توجیه کنه و در مقام این کار فضائل اهل بیت علیهم السلام و خدا رحمت کند مرحوم محمدی گیلانی استاد شیرین درس ما، خدا رحمتش کنه، خیلی شیرین درس می گفت. حالا در دوران ریاست دادگاه انقلاب هم گاهی تلویزیون ازشون سوال جوابی مصاحبه ای داشت، همه خوششون می بود، هم خیلی شمالی صحبت می کرد، لهجه داشت و هم این که مثل هایی که می زد، خیلی جلسه جلسه شادابی بود. این کتاب شهید جاوید که صالح نجف آبادی نوشت و خیلی کتاب پرتیه، هم مستند نیست، هم هوچیگری داره و هم رسمن این کار اسمته به ناموسن علیه السلام مثلا، که اگر میدونست که جایز نبود برو خودشو بکشتن از این حرف. اینا در قوم کوچه آبشار، کوچه فاضل، سر کوچه منزل آقای محمدی گیلانی بود. همچون استادمون بود گاهی باش می رفتیم تا منزلش یا به مناسبت ها می رفتیم. صالح نجف آبادی هم در امتداد همون کوچه خونش بود. آقای محمدی گیلانی می گفت من رفتم خونش، گفتم یه حرفایی که تو این کتاب زدی این حرفای تو نیست، این حرفای وهابی هست. گفت نخیر از کجا میگی؟ این نگاه کردم دیدم تفسیر علم، گفتم از همینا در بودید. خدا رحمتش کنه. اونام ضرر کردن، ضربه زدن، موجب خدش دار شدن بعض موجهین حوزه شدن. فضا هم فضای انقلاب بود، هر کش باش مخالفت میکرد تلقی میشد که مثلا با انقلاب دارن مقابله میکنن. ولی هم مرحوم حاسدم الحسن اصفهانی جواب کوتاه خیلی قشنگی داره. در رأسش علامه طباطبایی عبارات کوتاه ولی کوبنده و قاطع دار. مرحوم صافی در برابر شهید جاوید، شهید آگاه، کتاب قشنگی بود نوشتن. یک کتابی هم داماد حضرت ما مرحوم اشراقی با مشارکت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، اونها هم نوشتن. اسم کتابش الان یادم نیست، اون وقت خونده بود. اینا خیلی مستند تبیین کردن علم امام رو و توجیه کردن که ائمه علیهم السلام ما این که می‌دانستن اون علمشون علم الهی بود. خدا چون می‌دونه امام حسین کشته بشه چرا شمراف؟ اون علم تکلیف آور نیست، اون علم به هندسه عالمه. خود اینا می‌دونن که محکوم این عالمه. به علاوه تکلیف خود این راه نشون دادنه برای دیگرانه که جانت رو بده ولی دینت رو نده. نشون میده که رسیدن به بهشت هم حسب تو من تدخل الجنه بلم ما یعطی کن مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا. سراسر خلقت این عالمی امتحانه. خب در امتحان باید کشته شدن هم تنداد دیگه، امتحانه دار. فرض اینه که در ابعاد مختلف به میدان اومدن و حسابی جواب دادن. معذالک او از رو نرفت. همینجوری بعد هم سروش بعد از اینکه او مرد از حرفای او استفاده میکرد. گاهی من حرفاشو میشنیدم خیلی تجلیل میکرد که او قرار رو شکست اومد به میدان.
پاسداران
وحی، بله، درود بر شما آقای کریم. بله تو تی و کلا و کلا حین بیغن ربا و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این چیزایی که گفته شده همینا رو نقل میکنن، بعدم میگن این نکره آوردن یه جوری که شامل عمل اینا میشه. یعنی هر چیزی که این ویژگی ها رو داره، بخواد کلمه توحید باشه لا اله الا الله، بخواد عمل صالح باشه، بخواد مرد عارف باشه، بخواد کار خیر باشه، هر کاری که ریشه داشته باشه و بالنده باشه و مثمر و مفید برای جامعه قرار بگیره و خودسرانه و از روی هوا و هوس نباشه، به اذن الهی باشه، مصداق کلمه طیبه هست. این میگن از نظر عبارت اینجوری اطلاق داره، ولی سیاق آیه اختزا میکند که بگوی این مراد کلمه لا اله الا الله توحیده. اون اصلی که بالنده است، نامیراست، در طول تاریخ طغیان طاغوت ها، ظلم ظالمین، هوس فاجرین، هیچی نتونسته این رو از بین ببره، ریشه دارترین اصله، اصل توحیده و همه فضائل به این اصل مترتب میشه. لذا اگر ایمان توحیدی نباشه شما بهترین خدمت رو به جامعه انجام بدید براتون مندگار نیست. ما عندکم ینفد. شما برو یتیم خانه درست کن. در مورد بعضی یه حرفایی میزنن که حالا تو جلسه داشت خوب آدم از حرفایی ولی قابل فهمه، اون چیزا قابل فهمه. آقا امام جعفر صادق علیه السلام در مسیر عبورشون دیدن یه کسی رفت از یه مغازه چیزی دزدید، بعدم رفت احسان کرد، انفاق کرد، از اجانوش چی کاری بود دزدی میکنی؟ بعدم ایمان خودتو به خاطر دنیای دیگران؟ گفت من شما قرآن نخوندی؟ گفت من یه خدا نفرموده، من یا ابل حسن فله و عشر امثاله، و از اون طرف من یا ابل سیعه فله یا زایلا مثلا. خب ما یه دزدی کردیم یه چیزی نمره از اون کم میشه، ولی یه احسان کردیم ده برابر و نه تا برابر میمونه دیگه. بله، به تعبیر ما حضرت صادق سلام الله علیه فرموده باشن حفظت شیئن مقابت انکه اشیا، اگه نمیدونی قرآن فرموده انما یتقبل الله من المتقی. این تقوای فکری همون اعتقاد راسخ به وحدانیت خدا، این که لا ما از طرف الوجود الا الله تبارک و تعالی، خدا را با اون صفاتش که جز موحد نمیتونه قبول بکنه آدم بپذیره، ایمان توحیدی پیدا میکنه و همه اعمال حسنه متکی به ایمانه. لذا من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بدون ایمان توحیدی هر قد ایثار، انفاق، اطعام مقابله با ظلم هرچی باشه بیریشه است، اصل نداره. چون اصل نداره مصداق اون آیه بعدی هست که و مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض، جثه است، ریشه که نداره، این لاشه است افتاده اینجا، لذا هیچ نفعی نداره، محل پیدایش کرم ها عفونت همش ضرر. چیز بیریشه مثل لاشه میمونه، مثل جثه بیروح میمونه. لذا خبیثه، دل رو میزنه، طراوتی نداره، رشدی نداره، حیاتی نداره و ماله همون قرار با هر بادی میلرزه و میفته، هیچ ثباتی نداره. خب تا اینجا بله، مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اصل اینه که این کلمه توحیده و همه خیرات به این منتهی میشه. والذی یعطیه تدبر فی الآیات بالکلمت طیبه التی شبهت به شجرت طیبه من صفتها کذا و کذا هو الاعتقاد الحق الثابت فإنه تعالى بعد وهو كالنتيجة فرموده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. این کلمه که اونجا اومده همون قول ثابته، بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، بالقول هو الكلمه که فرمود ضرب الله كلمة طيبة بلا کل کلمه به ماهی لفظ بل به ماهی معتمدتون على اعتقاد و عزم یستقیم علیه الانسان بلا یرفع عنه امد امد بلا یزیغ عنه عملا، استواره و هیچ وقت منحرف نمیشه. بعد فرمودن و یظهر ان المراد بالممثل هو كلمة التوحيد وشهادة الله إله إلا الله ولی حق شهادته که فرمود اعتقاد به جنان، عمل به ارکان و اقرار به لسان حق شهادته. و مؤمنین از این جهت که قالوا ربنا الله ثم استقاموا در چند آیه این گویا توضیح داده شده است که در یه آیه فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و در اون آیه دیگر این تثبیت دنیا و آخرت بیشتر بروز داده شده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا والاخره. منتها گاهی خدای متعال بدون ملائکه تثبیت میکنه که در مورد پیامبر اعظم چند آیه است، یکی نجومی نازل کردن قرآن یثبت به فؤادک و امثال این رو داره، و گاهی هم مع الواسطه است که در این آیه برای مؤمنینی که استقامت میکنند خدای متعال ثبات اینها را با تقارن ملائکه و ولایت اونها معرفی کرده. ولی تضمین فرموده خدای متعال اگر کسی ریشه دار بود در اعتقاد سالم و عمل درستش، این هم رشد میکنه، هم میوهش به مردم میرسه، وجودش نافع میشه، پربرکت میشه، مبارک میشه، و همین که زوال ناپذیره چون ریشه است، ریشهش هم محکمه، هیچ تهدیدی، هیچ تطمیعی، هیچ امتحان سختی او رو بیدینش نمی کنه. در تمام حوادث و طوفانها کل جبل راسخه لا تغییر هل عواصف هستش. خب حالا دیگه این مقدار سهم ما هست، بقیهش و هست عزیزانم استفاده کنم ایشون. خب اون دفعه از این مربوط، این دفعه از بسط شروع کنیم آقای عباسی.